ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 7 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی‌سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه قدس را توقیف کرده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه 6 تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده می‌شد. به گفته وی این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بود و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل واریز شده است. مشخص نیست این منابع کشف و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهدافی علیه اسرائیل بوده است یا نه. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به توقیف رمز ارزهای منسوب به ایران و یا حزب الله واکنششان ندادند. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تسویه حساب از سوی نیروی اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در عین حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او دارد. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تغییر مدیر کل تشریفات این وزارتخانه و انتخاب فرد جدیدی برای این سمت خبر داد. بر این اساس محسن مرتضایی فر جایگزین مهدی هنردوست شده است. برخی رسانه‌ها در ایران این تغییر را با اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای وزیر خارجه عربستان سعودی مرتبط دانستند. فیصل بن فرهان دو هفته پیش در جریان سفر به ایران حاضر به برگزاری نشست رسانه‌ای در سالونی که عکس قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در آن قرار داشت نشد و این نشست در سالن دیگری برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر محل برگزاری نشست رسانه‌ای را به مسائل فنی مرتبط دانسته بود. در ادامه مرگ و میر ناشی از مصرف مشروب الکلی دستساز در ایران، روز چهارشنبه یک مقام قضایی در استان تهران از مرگ دو تن و نابینا شدن دو تن دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. امیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در این باره گفت که 4 تن از عاملان مسمومیت الکلی در این شهرستان شناسایی دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. موج جدید مسمومیت ها و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استان های مختلفی از جمله آذربایجان غربی، هرمزگان و پس از آن تهران و مازندران رسید. مطابق آمارهای رسمی شمار افراد کشته شده در این موج جدید در کل ایران به بیش از 40 تن رسیده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی که سالها پیش از ایران خارج و به بریتانیا قاچاق شده بود به ایران بازگشته است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفته این اثر را بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران تحویل گرفته است و به زودی در موزه ملی ایران به نمایش خواهد گذاشت. به گفته وزارت میراث فرهنگی این اثر تاریخی سال 1988 میلادی وارد کشور امارات متحده عربی شده و سال 2006 از آن خارج شده است. زمان توقیف آن در بریتانیا سال 2016 بوده است. در این بیانیه گفته شده زمان دقیق خروج این سنگ نگار از ایران مشخص نیست، اما با توجه به زمان ورود آن به امارات در سال 1367 به احتمال زیاد در دوره جنگ با عراق به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. قطعنامه ی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رو بررسی میکنیم که خواستار برخورد جدی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده.
یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، و علاوه نامه هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم معاشر رو به حرکت در بیارید.
نامه نرگس محمدی زندانی سیاسی به پارلمان اروپا در مورد گذار از جمهوری اسلامی را به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد کانونها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری.
کلاً حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده.
آمار خودکشی در ایران رو بررسی می‌کنیم و پرخرج بودن طرح انتقال پناهجویان بریتانیا به رواندا هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایکل مک‌کال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه قطعنامه ای را ارائه کرد که در آن تاکید شده برای واشنگتن هسته ای شدن ایران قابل پذیرش نیست و ایالات متحده باید تمام ابزارهای لازم را برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته ای به کار گیرد. این قطعنامه که از حمایت اعضای هر دو حزب برخوردار است، در شرایطی ارائه شده که ایالات متحده و کشورهای اروپایی همچنان در پی راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران هستند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که این تنها طرح کنگره نیست. در همین دو سه هفته ما با دو سه طرح و لایحه دیگه روبرو بودیم، از جمله طرح مربوط به بازنگری رفع تحریم های ایران که در دولت اوباما در جریان دولت اوباما تصویب شد و دولت رو موظف میکرد که راجع به مراحل مختلف مذاکرات و اینکه توافق اجرا میشه یا نمیشه دائم به کنگره گزارش بده. میخوان اون رو به نوعی دوباره بازنگری بکنن، سخت‌ترش بکنن که دولت بایدن هر گامی رو که برمی‌داره با کنگره باید هماهنگ بکنه و گزارش بده. در این حال ما می‌دونیم که طرح مربوط به دائمی کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اون چیزی که در دوران آقای کلینتون سال 1996 تصویب شد، اون رو باز در دستور کار دارن و این دائره طرح جدید که یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، به علاوه نامه‌هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم معاشر رو به حرکت در بیارید. تو این رابطه ها خب به نوعی واکنشی به تمام اخبار و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که در ارتباط با تحرکات و اقدامات دولت بایدن برای به سرانجام رسوندن مذاکره با ایران در جریانه. اونم خب ما می‌دونیم که الان صحبتی دیگه از برجام اصولا نیست، یعنی به نظر میاد که وضعیت آنچنان پیچیده شده که نه اون برجام قابل احیاس اصولا و نه دولت آمریکا متأثر از وضعیتی که میخواد به انتخابات آمریکا نزدیک بشه و نمیخواد کارتی در دست مخالفان بذاره و انتخابات رو به نوعی متأثر بکنه از این مذاکرات با ایران، در اینی که خب جنگ اوکراین هم ادامه داره و دولت بایدن نمیخواد به نوعی مسئله دیگه بحران دیگه رو در کار دستور کار داشته باشه. به همه این دلایل و اینی که بخوان به نوعی منجمد بکنن، یعنی نگرانی از اینم هست که اگر همینجوری هم رها بکنن برنامه هسته‌ای ایران زمان پیدا بکنه و اون موقع اصلا قابل مهار نباشه. توی این مختصات میخوان به یک توافق یا تفاهم حداقلی برسن که بدون اینی که لزوما مسئله کامل حل بشه، امتیازات نسبتا گسترده‌ای از ایران گرفته بشه در مورد اینکه برنامه هسته‌ای رو در سطح 60% مصر منجمد بکنه، زندانیای آمریکایی را آزاد بکنه بدون اینکه تحریم‌ها لغو بشه، صرفاً با یک سری امتیازات مربوط به آزاد کردن بخش از دارایی‌های ایران تو عراق و کره جنوبی، یا چشم پوشیدن آمریکا بر اینکه بعضاً تحریم‌ها رو ایران دور بزنه. تو این مختصات هم به نظر میاد که خب اسرائیل، کنگره، اینها آنچنان موافق نیستند و اصولاً برای مقابله با اون به این تحرکاتی که شما اشاره کردید مشغولند.
با توجه به اینکه این قطعنامه از حمایت اعضای هر دو حزب برخورداره، فکر میکنید که آیا بتونه قدرتش بچربه بر قدرت دولت بایدن، یعنی بتونه احیانا نظرش رو به دولت بایدن القا بکنه؟
طبیعیه که بسا مانه هم این طرف و هم طرفهای دیگه مانه های بزرگی بر سر دولت بایدن وجود بیارن. همین که امروز اصلا مذاکراتی که داره دولت بایدن با ایران پیش میبره، میگن که اسمشو نمیخوایم توافق بذاریم، حتی میخوان اسمشو تفاهم بذارن، که لازم نباشه دولت هیچ گونه قیدبندی نسبت به کنگره داشته باشه و نخواد گزارش بده. خودش نشون میده که چقدر از همین طرها و این موانع دولت بایدن بیم داره، یا میدونه که میتونه مشکل برای کارش به وجود بیاره. ولی خب حتی اگر به لحاظ فنی هم این کارو نکنه، یا دولت بایدن ترفندها و راههایی پیدا بکنه که بتونه کنگره رو دور بزنه، فشاری که داره ایجاد میکنه این نوع اقدامات و هر صورت فضا سازی است. یعنی در نظر بگیریم که حتی توبت از اینه که باید آقای مالی اینا دائم بیان به کنگره گزارش بدن و ببینن چه کار میکنن، چه حرفایی دارن با ایران پیش میبرن. مجموعهش میشه گفت که تو همین مختصاتی که فعلا دولت آمریکا اینقدر عقب نشسته که صحبت از تفاهم میکنه، تفاهم حداقلی، کمتر در برابر کمتر، ولی این فشارهایی که داره میاد از طرف کنگره و محافل سیاسی مخالف، ممکنه که همین مقدار رو هم دولت بایدن نتونه پیش ببره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در پیامی که در پارلمان اروپا خوانده شد، ضمن درخواست از این پارلمان برای حمایت از نظراتش، اصالت و مشخصه گذار از نظام را خواست و اراده مردم ایران دانست و گفت ضروری است که پارلمان اروپا در اتخاذ هر تصمیمی آنچه او روی کرده اعمال فشار حد اکثری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر نامید را مد نظر داشته باشد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
درخواست دوباره نرگس محمدی، زندانی سیاسی، از پارلمان اروپا: فشار حد اکثری به حکومت، استحکام جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر. پیام خانم محمدی با نمایش مستند شکنجه سفید، ساختی این کنشگر مدنی که دلارا برخوردار، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان، آن را تکان دهنده خواند، با حضور همسرش تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، در حضور نمایندگان پارلمان اروپا خوانده شد. خانم محمدی در این پیام از عبور مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی گفته و بار دیگر مبارزه خود را با حکومتی که از آن با عنوان نظام استبدادی زن ستیز نام برده علنی کرده است. نرگس محمدی ضمن آنکه پشتیبانی ویژه از زنان به گفته او مبارز ایران را خواستار شده، به حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری پرداخته و آن را پشتوانه حرکت مردم ایران برای تغییر و تحقق آزادی و دموکراسی دانسته است. نمایندگان پارلمان اروپا پس از دیدن مستند شکنجه سفید، خواستار آزادی فوری خانم محمدی شدند. تا کنون نامه‌های بسیاری با مضامین مشترک به نمایندگان مجالس اروپایی نوشته شده که نویسندگان این نامه‌ها با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته در ایران و نقش نیروهای نظامی و شبه نظامی در خشونت‌های سیاسی و دولتی، خواستار تحت فشار قرار گرفتن و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی شدند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دست جمعی وکلا به دادسرای امنیت تهران خبر داده و تعداد وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، داشتم، نظر وی در مورد این طرح جویا شدم. موسی برزین:
این اقدام مجلس حدود 39 امضا هم گرفته، مبنی بر این که بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس یک کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل بده و در مورد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا اسکودا 6-7 مورد هم نام بردن در اون زمینه ها تحقیق کنن که در مورد حالا نحوه پروانه گرفتن وکلا، در مورد تخلفاتی که ممکنه صورت گرفته باشه، در مورد نقل و انتقال وکلا از یه مرکزی به مرکز دیگه. در این موارد گفتن که باید این کمیسیون تحقیقاتی انجام بده. بنابراین مجلس خواهد توانست یه وارد کانون ها بشه و حالا در یک مدت نامشخص و نامعلومی بیاد یک سری از همه پرونده های کانون رو بررسی کنه، امورات کانون رو نگاه کنه و به هر حال یک گزارشی بده.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا رو در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی میدونن و میگن که برای فشار بیشتر بر جامعه وکلاست.
بله، ببینید من با این نظر کاملا موافقم. چرا؟ چون که فقط نباید به این اقدام نگاه کرد، به این اقدام مجلس. اگر فقط یک مورد این بود میتونستیم حالا یه تحلیل‌های دیگه هم بکنیم، ولی بعد از انقلاب سال 57 کلن حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده. به هر حال اظهاراتی هم که داشتن مسئولان در هر زمانی نشانگر و اثبات کننده این مسئله است. هر قانونی هم که تصویب شد بعد از انقلاب یک ضربه‌ای بود به استقلال کانون وکلا. خب وکلای خیلی زیادی رو دستگیر کردن فقط به خاطر اینکه حالا تو پرونده‌های امنیتی سیاسی دخالت دارن. قوانینی تصویب کردن که نقش وکلا رو محدود کنن و به طور کلی موارد این رو نشون میده که این مسئله تحقیق و تفحص هم در راستای همون سیاستی هست که کانون وکلا رو بخوان که بیش از پیش استقلالش رو از بین ببرن و یا وابسته به خودشون کنن. خب که البته ما از لحاظ حقوقی معتقد هستیم که این طرح منطبق با قوانین هم نیست، چون که خب اصولا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی باید صورت بگیره که بودجه دولتی دارن و نظارت بشه بر اون بودجه اصولاً، و یا بودجه از مردم به نحوی جمع‌آوری می‌کنند. ببینید وقتی که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی که واقعا دیگه نمیشه گفت نهادی، کارتل‌های بزرگ اقتصادی هستند، اینها به هیچ وجه جوابگو نیستن به جایی، وقتی که از کانون وکلا میخوان تحقیق و تفحص کنن، خب این طبیعتا شک و شبهه هایی رو برمی‌انگیزه.
در خرداد ماه بودش که حدود 100 نفر از وکلا به دادسرای امنیت احضار شدن و جلوشون یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری گذاشتن که امضا بکنن. این فشاری که الان میبینیم، این تحقیق و تفحصی که میبینیم داره صورت میگیره، در راستای همون فشارهاست؟ یعنی تداوم همون هاست؟
بله، ببینید بعد از انقلاب اومدن در سال 62 با حکم دادگاه حاکم شهر آقای گیلانی اومدن پروانه 152 وکیل رو ابطال کردن، انتخابات هیئت مدیره رو متوقف کردن تا سال 76 و فقط با کانون وکلا با یه سرپرستی که از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود اداره میشد. در سالهای بعدی هم حالا قبل از این اعتراضاتی که پس از مرگ خانم مهسا اتفاق افتاد، هم وکلایی که وارد پرونده‌های امنیتی سیاسی میشدن و یا اطلاع رسانی میکردن و یا نقد حقوقی داشتن به نوعی یا زندانی میشدن یا پروانه تعلیق میشد، ابطال میشد و هر حال مشکل ایجاد میشد. همه اینها به خاطر این است که وکلا، یه سری وکلای مستقل نتونن بیان مثلا در دادگاه ها شرکت کنن و بیان خبررسانی کنن. به هر حال این اقدامی هم که الان صورت گرفته 100% در راست اقتضای همون سیاست و در ادامه فشار بر وکلا هست. به هر حال ببینید در هر نهادی ممکنه تخلفاتی داشته باشه، کانون وکلا هم ما ادعا نداریم که اصلا هیچ تخلفاتی درش نبوده، اما ورود مجلس به این مسئله با این سازوکار هم غیر قانونیه، هم یک حرکت سیاسیه بیشتر از این که حالا مجلس بخواد یه وظیفه حقوقی خودش رو انجام بده.
گفتگوی بود با موسی برزین، حقوقدان. اما در پی انتشار خبر درگذشت پانتا، اقبالزاده مترجم ادبیات کودک، پدر او نامه‌ای دست نویس منصوب به دخترش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که خبر از خودکشی خانم اقبالزاده می‌دهد. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا از خودکشی یک روزنامه‌نگار اهل دهدشت به نام علی صادقی به دلیل فقر و تنگدستی خبر داد. مهدی طاهباز به این بهانه در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت آمار خودکشی در ایران.
انتشار دو خبر خودکشی در ایران در فاصله 24 ساعت، هر دو از اهالی فرهنگ، یکی مردی 39 ساله روزنامه‌نگار اهل دهدشت و دیگری دختری 25 ساله مترجم و اهل تهران. اولی علی صادقی که نزدیکانش به خبرگزاری هرانا گفتند دلیل این اقدامش فقر و تنگدستی بوده، و دومی پانتا اقبالزاده مترجم ادبیات کودک که در نامه دستنویس پیش از مرگ خودخواستش به ناامیدی از وضعیت مملکت اشاره کرده است. خبرنگاران، نویسندگان و مترجمان و در مجموع اهالی فرهنگ و هنر در ایران در دهه‌های اخیر تحت فشارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی بودند. علاوه بر ممنوعیت‌ها و سانسورهای مختلف، ناامنی شغلی اصلی ترین دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی آنان است. همین چند ماه پیش بود که خبر مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، کارگردان شاخص سینما و تلویزیون ایران، جامعه هنری را در بهت فرو برد. طبق گزارش‌ها، آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد میزان خودکشی در ایران طی یک دهه گذشته بیش از 40% رشد کرده و از حدود 3500 مورد در سال به بیش از 5000 مورد افزایش یافته است. روزنامه اعتماد اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که طی 10 سال گذشته بیش از 40000 مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است که کمتر از 20000 مورد گزارش شده بود. از ابتدای سال 1400 آمار رسمی درباره میزان خودکشی در ایران منتشر نشده است. آخرین آمار رسمی در رابطه با خودکشی مربوط به سال 1399 است. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 99 به طور میانگین روزانه 15 تن در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. طبق گزارش‌های رسمی پزشکی قانونی در ایران در فاصله سال‌های 80 تا 98 تعداد قربانیان خودکشی در 14 استان کشور از میانگین کشوری سبقت گرفت و به حدود 5 نفر در هر 100 هزار نفر رسید. به جز نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر یعنی پزشکی قانونی و وزارت بهداشت هم به طور پراکنده آمارهای مربوط به خودکشی را ارائه می‌کنند که اطلاعات آنها به طور عمومی در دسترس نیست. اما نقل قول‌های منتشر شده در رسانه‌ها تحت عنوان آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بین آمارهای موجود نهادهای رسمی اختلاف قابل توجهی وجود دارد. طبق آمار نیروی انتظامی در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 هر سال به طور متوسط 4183 نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادند. با این حساب نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی کمی بیش از 5 مورد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. اما این آمار به طور یکسان در ایران توزیع نشده است. بررسی و تحلیل داده‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد نرخ خودکشی در استان‌های غربی کشور اختلاف بیشتری با مناطق مرکزی، شمال و جنوب و شرق ایران دارد. نکته قابل توجه و تأمل در این میان ارائه آمار خودکشی منجر به مرگ توسط نهادها و سازمان‌هاست. وگرنه تعداد خودکشی‌هایی که به مرگ منجر نمی‌شود بسیار بالاتر از آمار ارائه شده و موجود است.
گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد وضعیت آمار خودکشی در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال اجرایی شدن طرح انتقال پناهجویان بریتانیا به رواندا، حالا دولت بریتانیا بر اساس اولین ارزیابی خود هزینه انتقال هر متقاضی پناهندگی از این کشور به رواندا را حدود 169,000 پوند تخمین زده. دولت بریتانیا در این ارزیابی تاکید می‌کند که رقم صرفه‌جویی بالقوه در چارچوب طرح اعزام پناهجویان به رواندا بسیار نامشخص است، ولی خاطر نشان می‌کند که اگر این طرح بتواند از ورود 2 نفر از هر 5 نفری که با عبور از کانال مانش به بریتانیا می آیند جلوگیری کند، در نهایت با هزینه انتقال پناهجویان به رواندا برابر خواهد بود. سیاست و ادعایی که با مخالفت بسیاری از احزاب و فعالان حقوق بشری مواجه است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
همزمان با ادامه بحث و جدل‌ها و مخالفت بسیاری از احزاب بر سر اعزام پناهجویان بریتانیا به رواندا برای کاهش ورود پناهجویان به این کشور، دولت بریتانیا بر سیاست خود پافشاری می‌کند تا جایی که روز دوشنبه 5 تیر ماه به طور تقریبی هزینه انتقال هر متقاضی پناهندگی از این کشور به رواندا را هم اعلام کرد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه دولت بریتانیا، هزینه انتقال هر پناهجو از بریتانیا به رواندا حدود 169,000 پوند معادل 250,000 دلار است. دولت محافظه‌کار بریتانیا بر اساس توافقی که سال گذشته با دولت رواندا داشت، قصد دارد هزاران پناهجو را به این کشور آفریقایی بفرستد که با بریتانیا بیش از 6400 کیلومتر فاصله دارد. دولت بریتانیا مدعی است که این سیاست یک اقدام بازدارنده و مهم برای کاهش تعداد پناهجویانی است که با عبور از کانال مانش از خاک فرانسه وارد بریتانیا می شود. وزیر کشور بریتانیا نیز در تایید این تصمیم در این باره می گوید این هزینه 250,000 دلاری را باید با در نظر گرفتن تأثیر بازدارنده آن بر ورود مهاجران به سواحل بریتانیا و همینطور هزینه تأمین مسکن متقاضیان پناهندگی در کشور سنجید. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
طبق گزارش وزارت کشور بریتانیا، خرج نگهداری از هر پناهجو به مدت 4 سال در بریتانیا تقریباً 70,000 پوند کمتر هستش. این برنامه هنوز با چالش دادگاه روبرو هستش و فردا دادگاه استیناف در لندن در مورد این موضوع رأی خودش رو اعلام میکنه. دولت بریتانیا فرستادن پناهجویان رو به رواندا یک عامل اصلی بازدارنده بنای پناهجویانی که میخواهن به بریتانیا بیاین میبینه، ولی هیچ مدرکی نیست که نشان بده این برنامه موفق یا بازدارنده خواهد شد. این یک برنامه ناانسانی و نااخلاقی و بسیار خرجبردار هستش که دولت بریتانیا در پیش گرفته و امیدوارم که موفق نشه. لازمه که این رو اضافه کنم که تا الان هیچ پناهجویی به رواندا فرستاده نشده و دولت بریتانیا تا الان 2 وزیر کشور رو به رواندا فرستاده برای اجرای این برنامه که بیشتر از پناهجویانی هستش که به رواندا فرستاده.
همزمان اما حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، این ارزیابی اقتصادی را یک جوک توصیف کرد. حزب ملی اسکاتلند نیز دولت محافظه‌کار بریتانیا را متهم کرد که در شرایطی که حاضر نیست به مردم بریتانیا برای مقابله با تورم و افزایش هزینه زندگی کمک کند، قصد دارد یک رقم نجومی را به انتقال پناهجویان اختصاص دهد. همه این صحبت‌ها در حالی است که این تصمیم از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حتی دادگاه حقوق بشر اروپا غیر قانونی و غیر انسانی خوانده شده است. صدای جمعی از فعالان حقوق پناهندگان در بریتانیا در جلسه ای با حضور پریتی پیتل، وزیر کشور وقت بریتانیا، در سال 2022 وقتی که این سیاست را قانونی اعلام کرد.
Pretty Patel, your racist policies are killing people. Your plans to end people.
این معترض خطاب به وزیر کشور گفت سیاست نجات پرستانه شما مردم را به کام مرگ می فرستد و برخی دیگر از این معترضان در این جلسه با فریاد به او گفتند که از سیاست های دولت بریتانیا نسبت به پناهجویان منزجرند و می خواهند در کشوری انسانی و منصف زندگی کنند. پیش از این دادگاه حقوق بشر اروپا که بریتانیا یکی از اعضای آن است، در ماه ژوئیه 2022 اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به رواندا را متوقف و اعلام کرد که اجرای این سیاست تا تصمیم گیری نهایی مراجع قضایی کشور غیرقانونی است. رواندا کشوری است در شرق آفریقا که دولت بریتانیا خود پیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است. جنجال بر سر این تصمیم در حالی است که همزمان دولت بریتانیا هزاران پناهجوی افغان را تا 2 آگوست 2023 از هتل‌های این کشور اخراج خواهد کرد. دولت بریتانیا گفته این افراد بعد از این تاریخ باید خود را بی خانمان معرفی کنند تا تحت پوشش شهرداری‌ها قرار بگیرند و خانه‌ای به آنها تعلق بگیرد. سیاستی که بسیاریان را مورد انتقاد قرار دادند و میگویند هیچ اطمینانی به این وعده ها نیست. دولت بریتانیا پس از خروج نیروهای کشورش از افغانستان و بعد از روی کار آمدن طالبان متعهد شد تا 20,000 افغان را اسکان بدهد.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد سیاست‌های جدید بریتانیا در قبال پناهجویان. به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.